بسم الله الرحمن الرحیم. 99 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 115، استاد انصاری شیرازی، 18/10/66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ولعل العلامة الدواني يشير إلى هذا في طريقته التي سماها ذوق المتألهين، وهي أن الواجب تعالى هو حقيقة الوجود التي لا أفراد ولا مراتب ولا أنواع لها، وهو المنسوب إليه لكل ماهية ولا سهم لها من الوجود إلا الانتساب إليه. فقال: وإذا همل كلام الحكماء على ذلك لم يتوجه أن المعقول من الوجود أمر اعتباري هو أول الأوائل التصورية، فإطلاقه على تلك الحقيقة القائمة بذاتها إنما يكون بالمجاز أو بوضع آخر، فلا يكون حقيقة الواجب تعالى. ويندفع الحرج والمرج الذي سلام عليكم الذي يعرض للناظرين بحيث يشوش الذهن ويتبلد الطبع. انتهى. ومن هذا النوع من الغلط ما وقع للقائلين بمبدئين أي النور والظلمة الحسيين، إذ سمعوا من الحكماء الكبار أولي الأيد والأبصار ذوي الإشراق والأنوار أن المبدأ نور وأراد المبدأ الفائلي، وأنهم أطلقوا نور الأنوار على مبدأ المبادي وأرادوا بأنواره الوجودات، سيما وجودات العقول والنفوس الكليتين السماويتين والأرضيتين. وكذا النفوس الجزئية سيما النطقية وعلومها العقلية، والعلم نور يقصفه الله في قلب من يشاء. بحث در اشکالی بود که امام رازی بر حکما وارد آورده بود و آن عبارت از این بود که امام رازی می گفت حکما قائلند بر این که واجب تبارک و تعالی وجود صرف، وجود بحت، ماهیت نداره، و از طرفی وجود، مفهوم وجود بدیهی هست، ضروری هست، هر کسی او را ادراک میکنه، در حالتی که حقیقت واجب الوجود را کسی نمیتونه ادراک بکنه، و غیر المعلوم غیر المعلوم با اونجوری که توضیحی که عرض کردیم. و این مغالطه یا از باب اشتراک لفظی هست یا از باب سوء تألیف که بیان شد. ممکنه از اون نوع مغالطه باشه، ممکنه از این نوع مغالطه باشه. در اینجا توضیحی لازم هست در باب وجود. عرض میکنم که کسانی هستند که قائل به اصالت الماهیه هستند. اصالت عرض کردیم به معنی واقعیت، به معنی خارجیت و عینیت. دسته ای قائلند به اصالت ماهیت که ماهیات اشیا در خارج تحقق داره، وجودات امور اعتباری است، الانسان موجودون، زید دوتا مفهوم میتونیم ازش انتظار بکنیم، یکی مفهوم انسانون، یکی مفهوم موجودون. میگن این واقعیتی که در خارج هستش ما به هزاء مفهوم انسانون هست و مفهوم موجودون یه امر اعتباری است، مثل ممکنون، یعنی ما به هزاء خارجی نداره. دسته ای قائل به اصالت الوجود هستند که الانسان و موجودون، این واقعیتی که زید باشه در خارج ما به هزاء مفهوم موجودون هست و مفهوم انسانون امر اعتباری است و به تبع وجود موجوده. همون اختلافی که در اصالت الوجود و اصالت الماهیه هست و اختلاف ریشه داری هست. و البته این اختلاف هم که گفته میشه که کسی بیا بگه بله در مهمترین مسئله فلسفه اختلاف هستش که آیا اصالت با وجوده یا اصالت با ماهیته، علمی که در مهمترین مسئلش اختلاف باشه به چه کار میخوره؟ جوابش اینه. علامه طباطبایی قدس سر رو میفرمودند که قول به اصالت ماهیت و قول به اصالت وجود در عرض هم نیستند تا بگیم اختلاف هست، بلکه در طول هم هستند. اگر انسان با نظر سطحی نگاه بکنه قائل به اصالت الماهیه میشه، اگر با نظر دقیق و تفکر دقیق دقت بکنه قائل به اصالت الوجود میشه. پس ما نمیتونیم بگیم که در مهمترین مسئله فلسفه اختلاف، نه اختلاف نیست، اینا در طول هم هستن این دو مسئله. وقتی عقل بشر ترقی پیدا بکنه، تعالی پیدا بکنه، میرسه به اصالت الوجود. وقتی عقل انسان تنزل پیدا بکنه، در همون مرحله اولیه باشه، به اصالت الماهیه نائل میشه. خلاصه حالا اگر خیلی بخوایم توضیح بدیم در از سطح این کتاب در میریم، اما ایشون هم یه مسائل مهم فلسفه رو در اینجا بیان فرمودن، ناچاریم یه مقدار توضیحش عرض کنیم. بله، یه دست قائل به اصالت الماهیه هستند که عبارت از شیخ الاشراق باشه و متکلمین، میگن واقعیت مال ماهیاته، وجود هم امر اعتباری است. یه دست قائل به اصالت الوجود هستند که صدر المتعلهین و پیروان مکتب او که من جمله مصنفی این کتاب باشه و همچنین مشائین، اینها قائل به اصالت الوجودن، چنانچه مرحوم حاجی علیه الرحمه می فرمین ان الوجود اندنا اصیلو دلیل من خالفنا علیلو، دلیل کسی که قائل به اصالت الماهیه است بیمار هستش. بله، عرض میکنم که لکن یه دسته قائلند به تفصیل، مثلا مثل علامه دوانی و میر داماد و خود ملا صدرا در اوائل کارش که در اصفهان پیش میر داماد درس میخونده، و اون اینه که در واجب الوجود تبارک و تعالی وجود اصیله، در ممکنات ماهیات اصیله. عرض میکنم که این حرفیست که محقق دوانی داره و اسم این حرفم گذاشتن که ذوق المتعلهین که ان من ذوق تعله اقتنس من قال ما کان له سوى الحسس، که مرحوم حاجی در منظومه حکمت می‌فرمایند. عرض می‌کنم که البته قول به اصالت الماهیه ابطال شده و قول به اصالت الماهیه درست نیست. شیخ الاشراق با اون عظمتی که داره، این حکیم جوان، در این حال قائل به اصالت الماهیه است، این حرف باطل شده و تقریبا قول به اصالت الماهیه حرف درستی نیست. قول به اصالت الوجود در واجب الوجود و اصالت الماهیه در ممکنات که علامه دوانی قائل بهش است و میر داماد و صدر المتعلهین در اوائل کارش، این حرف هم درست نیست. چرا؟ برای که این نتیجتاً میرسه به سنویت نفس الامریه که ما بگیم دو سنخ واقعیت داریم، یه سنخش وجود، یه سنخش ماهیت، و اگر دقت بکنیم میرسه به همون سنویت نفس الامریه که قائل به دو مبدع هستند. پس اون چه حق است عبارت است از قول به اصالت الوجود، لأنه من به اکل شرفی و الفرق بین نحوه الکون یفی کزا لزوم و سعق فی الالیه مع عدم تشکیک فی الماهیه کون المراتب فی الاشتدادی انواعا استنار للمرادی. این ادله که بر اصالت الوجود اقامه شده. پس بنابر این قول به اصالت الوجود، خود ایشان قائل به اصالت الوجوده طبق نظر صدر المتعلهین مؤسس حکمت متعالیه، که حکمت متعالیه نه حکمت مشاعه، نه اشراقه، نه علم کلامه، نه عرفان هست، بلکه یک ترکیبی از این هاست. و حکمت متعالیه گرچه خواجه علیه الرحمه در شرح اشارات ازش نام میبره، صدر المتعلهین این ذوق خودش و روش خودش رو حکمت متعالیه نامگذاری کرده. خلاصه حالا محقق دوانی چه میگه؟ میگه وجود یه فرد بیشتر نداره و اون واجب الوجوده. اصلا وجود افراد نداره، یک فرد بیشتر نداره که واجب الوجود، مراتبم نداره که یه حقیقتی باشه زو مراتب مشکک دارای مراتب گوناگون باشه، اینجورم نیست. انواعی هم نداره. وجود یک فردیست که واجب الوجود تبارک و تعالی باشه. پس وقتی میگیم الله تبارک و تعالی موجودون، از حق وجود واجب موجودون را انتزاع میکنیم و برش اطلاق میکنیم و وجود او صرف الوجوده. واجب الوجود ماهیت نداره، ماهیت نیست، صرف الوجوده. اما وجودم یک فرد بیشتر نداره که همون واجب الوجود باشه و وجودم در واجب الوجود اصیله. ممکنات که موجودون بهش میگیم، ممکنات همه ماهیات هستند. انسان یعنی ماهیت انسان، سما یعنی ماهیت سما، ارض یعنی ماهیت ارض. اینها که موجودون برش اطلاق میکنیم به خاطر انتصاب و نسبتی است که به وجود حق داره، نسبت مخلوقیت، نسبت معلولیت. دقت بفرمایید چی میخواد بگه محقق دوانی. حرفم حرف درستی نیست البته، اما البته در اون زمان قبل از صدر المتعلهین بوده، اینها از متکلمین قرن نهم و دهم هجری بودن، یعنی تقریبا مثل محقق دوانی، سید صدر شیرازی، سید دشتکی، محقق خفری، پسر سید سند که همون میر غیاث الدین منصور باشه که مدرسه منصوریه شیراز به نام او است. اینا از متکلمین بزرگی بودند که تقریبا، و بعد از اینها هم بود که صدر المتعلهین خلاصه جلوه‌گر شد در معارف اسلامی، حرفای او پیدا شد. علامه دوانی میگه بله، ذوق تعلق اقتضای این معنا میکنه، یعنی یک حکیم متعله، یک حکیمی که بالاتر از حکیم الهی بلکه حکیم متعله، اینجور ذوقش اقتضا میکنه که ایجوری بگه، بگه بله در واجب الوجود وجود اصیله و واقعیت داره، در ممکنات ماهیات اصیله و واقعیت داره، الله تبارک و تعالی موجودون، وجودیست بلا ماهیت، وجود صرفه، از حق ذاتش که وجود باشه موجودون انتظار میکنیم و میگیم الله موجودون. اما در ممکنات، موجودات مجرده، موجودات مادیه، موجودات مثالیه، همه اینها ماهیاتن، اصالت با ماهیاتشون اصالت داره. خب چرا موجودان میتونیم بگیم؟ الان ما میتونیم بگیم الانسان موجودون، السماء موجودتون، الارض موجودتون میتونیم بگیم؟ میگه بله، به خاطر این که اینها هم چون نسبت و اضافه مخلوقیت و معلولیت به واجب الوجود دارن، همین نسبت و اضافه باعث این معنا میشه که ما بتونیم موجودون برشون حمل بکنیم. مثل چه؟ مثل لیلتون مقمره، شب مهتابی، شب مهتاب، لیلتون مقمره. حالا لیلتون مقمره اینجوری نیست که مثلا مشتق حتما ذاتون ثبت له مبدا الاشتقاق باشه. نسبت داره این شب، نسبت داره به ماه، شب 14 مثلا لیلتون مقمره بهش میگن. یا مثلا مثل تامر و حداد، میسم تمار میگیم، از اصحاب حضرت علی علیه السلام. تامر خرما فروش، خب نسبتی داره به خرما، اما یعنی مثلا ذاتون ثبت له التمر اینجوری که نیست. مثلا هم تو خرما به بدن چسبنده باشن اینجوری، این تو که نیست که ثبت له مبدا الاشتقاق باشه. یا مثلا حداد نسبت به آهن داره، یه جوری نیست که یه ذاتی که ثبت له مبدا الاشتقاقی که آهن باشه، مثلا یه تریلر آهن بهش بسته باشن، اینطوری که نیست، یه نسبتیه. او حالا اینجوری میگه. پس بنابراین ماهیاتم اگر موجودون برشون اطلاق میکنیم، به خاطر اینکه نسبتی دارن به او. این حرف محقق دوانی هست و میگه بله، ذوق تعلق مقتضی این معناست که ما اینجوری بگیم. اما صدر المتعلهین و همچنین پیروان مکتب او معتقدند که نه، اگر اصالت با وجوده، در همه جا وجود اصیله، چه در واجب چه در ممکن. و اگر ماهیت اصیله، در همه جا باید اصیل باشه، چه در واجب چه در ممکن. ما نمیتونیم بگیم که اونجا وجود، بله اونجا وجودیست بلا ماهیت و اصیله، در ممکنات هم وجود با ماهیت، لکن وجودای ممکنات اصیل هستند نه ماهیاتشون. حالا که حرف محقق دوانی تا حدی روشن شد، البته در جاهای دیگه به طور تفصیل ایشان در شرح منظومه حکمت در باب حقیقت الوجود، تشکیک وجود، در اونجا این حرف را به تفصیل نقل کردن و نقد کردن. خلاصه حالا مرحوم حاجی علیه الرحمه می فرماین که شاید نظر محقق دوانی هم در سخنی که در همین مورد داره به رد امام فخر رازی باشه. در کجا؟ در اونجایی که ذوق تعلق که روش خودش بیان کرده، گفته بله وجود افرادی نداره، یه فردی داره که واجب الوجود باشه، مراتبی نداره، حقیقت مشکک نیست، انواعی نداره وجود، یه فردی داره و اون واجب الوجوده. واجب الوجودم وجودیست بلا ماهیت، وقت وجود حقیقی، نه مفهوم وجود، مصداق وجود، وجود حقیقی، حقیقت الوجود، نه مفهوم بدیهی وجود. بله در ما ممکناتم ماهیاتشون اصیله، چرا موجودون میتونیم بهشون اطلاق بکنیم در حال وجود؟ برای انتصاب الالله دارن، انتصاب مخلوقیت به وجودی دارن که حق باشه. عرض کردیم مهمترین اشکالی که بر این قول هست اینه که میرسه به سنویت نفس الامریه. بعد محقق دوانی گفته که وقتی ایجور بگیم ممکنه جواب بدیم از اشکالی که بر حکما وارد میشه، که بله شما میگید واجب الوجود وجود صرف ماهیت نداره، وقت امام رازی هم در میاد میگه که مفهوم وجود یه امر اعتباریه، تو ذهن ما میاد و بدیهی هست و ضروری هست. چطور ما میتونیم بگیم حقیقت واجب الوجود وجوده و حال اون که وجود یه مفهوم اعتباری هستش که تو ذهن ما میاد و معلوم و بدیهی هم هست، در حالتی که حقیقت واجب الوجود بر کسی معلوم نیست؟ محقق دوانی میگه که این اشکالی که بر حکما وارد میشه از راه همین ذوق تعلق که ایشون میگن حرف ما هست میتونیم جواب بدیم. بگیم بله، حکما که میگن حقیقت واجب الوجود وجوده، میخوان بگن مصداق وجوده، حقیقت الوجود، وجود حقیقی است که در واجب اصالت داره، او مقصودشونه. مرحوم حاجی میفرمان شاید نظر محقق دوانی علامه دوانی هم به همین رد اشکال امام راضی باشه، و البته با این حرف هم میشه جواب از اشکال امام راضی گفت، اما این حرف درست نیست. اگر خود این حرف علامه دوانی درست بود، به وسیله او هم میشد جواب داد از اشکال امام راضی. یکی از مغالطه هایی که از باب اشتراک لفظی پیدا شده برای کسانی پیدا شده که برای عالم دو تا مبدع قائل هستند، یکی نور یکی ظلمت، همین نور حسی ها، البته سنویه. حالا چون در مغالطه بعدی همین حرف پیش میاد عرض میکنیم، سنویه یعنی کسانی که به دو مبدع قائل هستند برای جهان برای عالم. حالا یه مرتبه هست که این دوتا مبدع را یزدان و اهریمن میگن، اهریمن یا اهریمن. یزدان مبدع خیرات، اهریمن یا اهریمن، این دوتا کلمه هم هر دو فارسی هست، مبدع شرور و این به زرتشتی ها نسبت میدن که اینها قائل به سنویت هستند، یعنی دو تا مبدع برای عالم قائل هستند که در مغالطه بعدی مشروحاً بیان خواهد شد ان شاء الله. او وقت این یه قوله. البته یه وقت از شیعه تا قم ما در ماشین با یه نفر زرتشتی بودیم، او اینجوری نقل میکرد، میگفت ما هم قائل به مبدع واحد هستیم که همون اهورامزدا باشه، خدای واحد. اما یزدان و اهریمن یا یزدان و اهریمن، مثل حضرت آدم و شیطان، ما میدونیم که یزدان و اهریمن را ما دوتا مبدع نمیدونیم، برای عالم یه مبدع قائل هستیم که همون اهورامزدا باشه. اما یزدان و اهریمن یا یزدان و اهریمن، این دوتا مثل حضرت آدم و شیطان مثلا، که آدم خوب هستش شیطان بد هستش، اینجوری. و شاید در جهان کسی نباشه که دوتا واجب الوجود، اعتقاد به دوتا واجب الوجود داشته باشه. ممکنه قائل به دوتا اله برای عالم باشه، دوتا رب برای عالم باشه، اما تعدد واجب الوجود اینطوری که علامه طباطبایی قدس سره می فرمودن کسی معلوم نیست. هیچ فرقه ای از فرق معتقد باشه به دو تا واجب الوجود. خلاص صحیح ها، گویا نمیشه، کسی نیست که قائل به دو تا واجب الوجود باشه. لذا بعضی از فقها اهل کتاب را شاید مثلا طاهر میدنن، اسم مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه، اینا شاید در بین فقها شیعه باشن، کسانی که اهل کتاب را مثلا طاهر میدونن، به خاطر این که بله مرحوم آقای حکیم اعلی الله مقامه، بله مرحوم الله علی همدانی قدس سره خدا رحمتش کنه، ایشون هم میفرمود من اهل کتاب را طاهر میدونم. خلاصه حالا عرض میکنم که حالا کسانی که مثلا سنویه به ایشون گفته میشه و قائل به دو مبدع هستن. اینا یه مرتبه این دو مبدع را یزدان و اهریمن میگن که یزدان مبدع خیرات و اهریمن مبدع شرور. یه مرتبه نور و ظلمت میگن. نور همین نور ظاهری ها، همین نور، همین نور که از چراغ و مثلا خورشید و ماه و اینها پیدا میشه، همین نور. و ظلمت هم همین تاریکی. اینها قائل به دو مبدع هستن برای عالم، یکی نور و یکی ظلمت. حالا اینا چرا به این اعتقاد عقیده انحرافی افتادن؟ برای اینه که از حکما شنیدن، مثلا حکما اینجور میگن، میگن که جهان یک مبدع فاعلی داره و یک مبدع قابلی داره. مبدع فاعلی حق تبارک و تعالی است که افاضه وجود میکنه. مبدع قابلی اونیست که قبول این فیض حق میکنه. مثلا ماهیت امکانی، البته ماهیت قبل از وجود هیچ نیست، هیچ نیست، وقتی وجود افاضه شد ماهیت انتزاع میشه. اما مثل این که این انسان خلاصه این ثابت انسان، به گفته عرفا مثلا این ثابت انسان، مثل این که به زبان حال دعا میکنه خدا یا به من وجود عنایت کن، خداوندم بهش وجود عنایت میفرماید. مبدع فاعلی حق تبارک و تعالی است. مبدع قابلی همین ماهیت امکانی است. یا مثلا ماده مثلا ماده اجتهاد در همه ما طلبه ها مثلا هستش، یا در اکثر هستش. این امکان استعدادی که ماده بهش گفته میشه، مثل که به زبان حال تقاضا میکنه از خدا که مرا به فعلیت و شکوفایی برسان، مثلا اینجوری. پس بنابراین یه مبدع فاعلی عالم داره که حق تبارک و تعالی باشه که افاضه وجود میکنه. یه مبدع قابلی هم داره، همین ممکن الوجودی که وجود را قبول میکنه. ممتنع الوجود نمیتونه وجود رو بپذیره، حالا شریک الباری نمیتونه وجود رو بپذیره، قابل وجود نیست، اجتماع نقیزه، این ارتفاع نقیزه. یا مثلا مثل همین ماده هیولانی، همین اینجوری هست، این استعداد و پذیرش کمالات داره، اما شریک الباری استعداد و پذیرش این کمالات را نداره. پس اینجور میگن. و الا دقت بفرمایید، اینجوری نیست که یه فاعل باشه یه قابل او گوشه باشه و خداوند متعال وجود بده به این. این قابل تا خداوند وجود اعطا نکنه هیچ نیست. ملازم فرمایید، ولی انسان اگر دقت نکنه میفته تو قول معتزله که قائل به ثابتات ازلیه هستن، که ماهیات قبل از آن که خداوند وجود بهشون عنایت بفرمایه نه معدوم بودن نه موجود بودن، ثابت بودن. از اینا به اون اشکال انسان گرفتار میشه. این تقریب به ذهنه. مثلا ما الان زیدی که موجودم هست در خارج، ماهیت انسان وقتی تو ذهن میاریم میبینیم نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم داره، هم وجود رو میپذیره هم عدم رو میپذیره. اما تا خداوند وجود زید رو اعطا نکنه ما ماهیت انسان نمیتونیم انتزاع بکنیم. این اشتباه نشه، یه قابلی او گوشه، یه فاعلی هم گوشه، مثل یه کسی یه پولی به یه گدا میده. نه اینجوری نیست. این گدا، این قابل، تا خود فاعلی که حق تبارک و تعالی باشه ایجاد وجود نکنه هیچ نیست. حتی قابل هم نمیشه بهش اطلاق کرد، حتی ماهیت هم نمیشه ازش انتزاع کرد. این دقت داشته باشید که به اون اشکال انسان گرفتار نشه، چون قول به ثابتات ازلیه یه وقت مینی انسان گرفتارش میشه. حکما گفتن بله عالم یه مبدع فاعلی داره که حق تبارک و تعالی باشه، یه مبدع قابلی داره که ماهیت امکانی باشه یا ماده هیولانی باشه. و گفتن مبدع فاعلی نور هستش، سراسر نور هست، خداوند متعال سراسر نور هست، الله نور السماوات والارض. و مبدع قابلی که ماهیت امکانی باشه ظلمانی و تاریکه، یا ماده هیولانی تا تاریک و ظلمانی هستش. مرحوم شیخ بهایی در کتاب شیر و شکر در اون اشعارش میفرمایه که کس صرف کنم به صد آسانی این کهنه لحاف هیولانی. اینجوری خب ماهیت امکانی تاریک ظلمانی از خودش هیچ نداره، باید با نور وجودی که حق عنایت میکنه روشن میشه. ماده ی هیولانی هم همینجوری هست، از خودش هیچ نداره. حالا کما گفتن بله عالم مثل که یه مبدع فاعلی داره که نور سراسر نوره و یه مبدع قابلی داره که یا ماده حساب بکنیم در امکان استعدادی، در امکان ذاتی ماهیت. ماهیت امکانی، ماده هیولانی، اینها مبدع قابلی هست که وجود را از حق میپذیره و ظلمانی و تاریکه. مبدع هستن که نور و ظلمت باشه، چون کلمه نور آقا مشترک است بین این نور حسی و نور وجود، و همچنین کلمه ظلمت مشترک است بین این تاریکی که آدم پاش میزنم پاش میخوره به سنگ و اینها، و بین اون تاریکی که ماهیات امکانی داره و ماده هیولانی داره. این کلمه نور و کلمه ظلمت دو تا لفظ مشترکن، مشترک لفظی. یه وقت میگیم نور یعنی وجود، وجود حق. چرا حالا به وجود حق نور میگیم؟ برای که نور از ظاهر و به ذاته و المظهر و لغیره. اینه دیه، نور اون چیزیست که خودش به خودش پیداست و سایر چیزا به او پیدا و آشکار هستن. وجود هم اینطوریست، خودش به خودش متحققه و ماهیات هم به او متحققن. پس به وجود نور میگیم، به ماهیت ظلمت میگیم، برکه هیچی اونجا نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم هست. الممکن و من ذاتی ایکون لیس، سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. پس نور مشترک لفظیست بین وجود و این نور حسی که نور برق باشه و نور خورشید باشه. ظلمت هم مشترک لفظی است بین این تاریکی که چشممون نمیبینه پا میزنیم به کتابی چیزی، و بین اون و بین لیسیت ذاتیه‌ای که ماهیات امکانی دارن یا مواد هیولانی دارن. حالا چون مشترک لفظی بوده، حکما ایجور گفتن، اینا هم از حکما ای حرفو شنیدن، گفتن بله عالم دارای دو تا مبدع هست، نور و ظلمت. از نور و ظلمت این عالم پدید آمده. حالا نور همین نور حسی ها؟ بله عالم دو تا مبدع داره، یکیش نوره و یکی هم ظلمت هستش. حکما کجا گفتن عالم یه مبدع داره که حق تبارک و تعالی باشه؟ اما اگر گفتن مبدع فاعلی نوره و مبدع قابلی ظلمانی هست، یعنی ماهیت امکانی از خودش هیچی نداره. ای به خاطر اشتراک لفظی به این مغالطه گرفتار شده. ولعلل علامت الدوانی یشیر الهازا فی طریقت هلتی سماها ذوق المتعلهین. و شاید علامه دوانی از متکلمین بزرگ حدود قرن نهم و دهم هجری، و شاید علامه دوانی اشاره به همین معنا دارد. هذا یعنی چه؟ هذا یعنی رد امام رازی. و شاید علامه دوانی اشاره به همین رد اشکال فخر رازی بر حکما دارد. در کجا؟ در اون روش خودش، در اون طریق خودش که نامگذاری کرده است علامه دوانی، این طریقه خودش را نامگذاری کرده به ذوق المتعلهین. گفته بله مثلا ملاحظه فرما آقا، میگن ذوق الفقاهه اقتضا میکنه که این فتوا در اینجا داده بشه. یک کسی ذوق النحو داره، ذوق الادبیات داره، کسی از آقایون حالا برای از خستگی در بیاد میگفت که شم الفقاهه من از شم اللحم گربه های کربلا قوی تره. اونا گویا در همون کربلای معلا وقتی بو بکشن اگر یه گوشتی در نجف اشرف مثلا در هله و اینا هم باشه اینقدر گویا شامشون مثلا قوی است. خلاصه حالا یه میگیم شم الفقاهه، شم الفلسفه مثلا، شم المنطق، شم الادبیات. یه هم ذوق اینجوریه، یه کسی ذوق فلسفی داره، یه کسی ذوق فقهی داره، ذوق ادبی داره. حالا محقق دوانی گفته شم الفلسفه، شم التعلق، ذوق تعلق مقتضی این معناست که همین حرفی که ما میگیم این حرف همه بزنن بگن وجود در واجب الوجود اصیله، در ممکنات ماهیات اصیله. بله هرچه فرمودن مد زله و دامت افاضاتو، همینطوره باید همجوری که میفرمایید ذوقش خلاصه باشد. اینجوریست خداوند متعال افراد را اینجوری خلقت فرموده و کسانی هستن که ذوق یه مطلب دارن واقعا. بله همون طوریست که فرمودن مد زله دامت افاضاتو. بله شاید علامه دوانی اشاره به همین معنا دارد، یعنی رد امام رازی در اون طریقه خودش، اون طریقه خودش که نامگذاری کرده است محقق دوانی او رو به ذوق المتعلقین. مرو واجی میفرماین نه تو خودت این را خود نامگذاری کردی در اونجا، میفرماین ولو ذوق تعلق مقتضی این معناست که انسان قالب اصالت الوجود بشه هم در واجب هم در ممکن. و هی ان الواجب تعالی هو حقیقت الوجود التي لا افراد ولا مراتب ولا انواع لها. حالا اون طریقه محقق دوانی و میر داماد و ملا صدر در اوائل کارش چیه اون طریقه؟ و اون عبارت از این معناست که واجب تبارک و تعالی حقیقت الوجوده، نه مفهوم وجود، مصداق وجود، حقیقت الوجوده. آن حقیقت الوجودی که افراد نداره، یک فردی داره که واجب الوجود باشه. ولا مراتبه، مراتبم نداره، حقیقت مشکی که زو مراتب نیست چنانچه فهلویگین میگن. ولا انواع لها، انواعی هم برای حقیقت وجود نیست. و هو المنسوب الی، یک کلمه هستا المنسوب الی، و هو المنسوب الی لکل ماهیت، و همین حقیقت وجود است که منسوب الیه هر ماهیتی است. هر ماهیتی منسوبه، او منسوب الیه، هر ماهیتی نسبتی که به این حقیقت وجود داره به خاطر همین نسبت میتونیم موجودان برش اطلاق بکنیم. اشکال مهم دیگر اینه که اگر این نسبت اضافی مقولیه هست که احتیاج به طرفین داره، و اگر اضافی اشراقیه هست هم وجوده. اینم یه اشکال قرصی هست بر این علامه دوانی. خلاصه در جای خودش. و همین و همین وجود منسوب الیه هست برای هر ماهیتی، که هر ماهیتی به خاطر نسبتش به این وجود حق میتونیم موجودان برش اطلاق کنیم. ولا سهم، بله همونه، بله همونه که میفرمود، همون حیثیت مکتسبه ای که میگن الالجائل پیدا میکنه. ولا سهم لها من الوجود الا الانتصاب الی، برای ماهیت، برای ماهیات امکانی هیچ بهره ای از وجود نیست مگر انتصاب و اضافه و نسبت به وجود. این حالا طریقه ایست که اینا گفتن. پس در واجب وجود اصیله، حقیقت الوجود وجود حقیقی مصداق وجود، در ممکنات ماهیات اصیله. فقاله، بعد علامه دوانی اینجوری گفته، گفته که و اذا حمل کلام الحکماء علی ذلک لم يتوجه ان المعقول من الوجود امر اعتباریون. ای همین اشکال امام رازیه از این ان المعقوله. بعد علامه دوانی گفته و هرگاه حمل کنیم کلام حکما که میگن خداوند متعال وجود صرفه و ماهیت نداره، هرگاه حمل کنیم این سخن حکما را علا ذاله، یعنی بر ذوق المتعلهین، یعنی بر همون طریقه علامه دوانی، او وقت متوجه نمیشه، وارد نمیشه بر حکما این اشکالی که امام رازی طرح ریزیش کرده. و اون اینه که اونی که معقول از وجوده، یعنی اونی که ما از وجود میفهمیم و تو ذهن ما میاد، یه امر اعتباری هست. چطور شما میگید خداوند وجوده و حال اون که المعقول من الوجود، اونی که از وجود در تعقل ما میاد، در تصور ما میاد، در ذهن ما میاد، یه امر اعتباریه که هو اول الاوائل تصوریه. از اول الاوائل تصوریه یعنی ابده بدیهیات تصوریه. اول الاوائل تصوریه آقا مفهوم وجوده، اول الاوائل تصدیقیه امتناع اجتماع نقیزین و امتناع ارتفاع نقیزین. یه اول الاوائل مثل میگن ضروریات اولیه، یه قسم از شش قسم ضروریات اولیه بود نظر مبارکتون است. یه اول در مقابل آخر نیست، یعنی اولین مفهومی که تو ذهن میاد، حالا شاید مثلا به همون معنا هم باشه، از ضروریات اولیه است. ضروریات اولیه هم که اولی بهشون میگن به خاطر اینکه اولین تصوراتی هستن که تو ذهن میان، اولین تصدیقاتی هستن که تو ذهن میان. کدوم جان؟ نه نه، ای هو وجوده، معقوله از وجود. نه، ای اشکال امام فخر رازیه. ملازم فرمایید، و هرگاه حمل کنیم کلام حکما بر ذوق المتعلهین، وارد نمیشه این اشکالی که امام رازی گفته. این اشکال از کجا شروع میشه؟ ان المعقوله، اونی که ما میفهمیم از وجود یه امر اعتباریه، و این امر اعتباری و این وجودی که امر اعتباریه اول الاوائل تصوریه است، یعنی از تصورات ضروریه اولیه هستش، در حال که حقیقت حق متصور کسی نیست. بعد مستشکل ایجور داره میگه، حالا ادامه سخن مستشکله که امام رازی مثلا باشه، فاطلاقه على تلك الحقيقه القائمه بذاتها انما يكون بالمجاز او بوضع اخر. امام رازی میگه ای که حکما میگن خداوند متعال وجود صرفه، پس اطلاق وجود بر این حقیقتی که قائم به ذات خودش هست، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات که حق تبارک و تعالی باشه، یا باید بالمجاز باشه یا به وضع دیگری باشه، ولی کلمه وجود وضع شده برای همین مفهوم اعتباری که تو ذهن میاد. چطور شما حکما میتونید به حق بگید که وجود صرفه در حال که این امر اعتباریه؟ پس اطلاق وجود بر واجب الوجود یا باید بالمجاز باشه، مثل زیدون اسدون مثلا، یا به وضع دیگری باشه، فلا یکون حقیقت الواجب تعالی، پس این مفهوم وجود نمیتونه حقیقت واجب الوجود باشه. این اشکاله. محقق دوانی گفته وقتی سخن حکما را حمل بکنیم بر ذوق متعلهین میتونیم جواب از این اشکال امام رازی بدیم. بعد گفته و یندفع الحرج و المرج الذي يعرض للناظرين، با این جواب از راه با روش ما علامه دوانی میگه ما میتونیم جواب بدیم از این اشکالی که بر حکما هست، و با این جواب دفع میشه هرج و مرجی که پیدا میشه. اون هرج و مرجی که عارض ناظرین میشه به جوری که اذهان اینها را پریشان میکنه، طبع اینها را مثلا کند میکنه، از کار میاندازه، یعنی یه اشکالی است که یشوش الاذهان و یتبلد الطبع، یا یتبلد الطبع خلاصه تبا و اذهان رو پریشان میکنه و در هم میریزه. یعنی اشکال سختیه، با اینجوری میشه جواب داد ازش. اما چون حرف علامه دوانی درست نیست، به همون جوابی که مرحوم حاجی فرمودن، نه اگر حکما میگن ان بله والحق ماهیته انیته، وقتی میگن یعنی مصداق وجوده، وجود حقیقیه، حقیقت الوجود، قیوم همه وجوداته، اونا نمیخوان بگن که مفهوم وجوده، نه ماهیته نه مفهوم وجوده، بلکه وجود حقیقی. این حالا تمام شد، این یه اشکال که تمام شد، یه مغالطه. و من هذا النوع من الغلط ما وقع للقائلین بمبدئین ای نور و ظلمت الحسیه، و از همین نوع مغالطه هست، یعنی از نوعی که یعنی از نوع مغالطه که از اشتراک لفظی سرچشمه میگیره، و از این نوع مغالطه است اون مغالطه ای که واقع شده است برای کسانی که قائل به دو مبدع برای عالم هستند، یکی نور و یکی ظلمت، نور حسی و ظلمت حسی. این حالا چرا بی این غلط افتاده؟ چرا؟ چون کلمات حکما وقتی کسی نفهمید، آقا فلسفه و حکمت باید پیش استاد خون، باید کسانی باشن که سلسله اساتیدشون برسه به ملا صدرا، از ملا صدرا هم تو برسه به خواجه نصیرالدین طوسی، از خواجه نصیرالدین طوسی برسه به ابن سینا، برسه به فارابی. اجالتاً باید اینطوری باشه، و الا یک کسی که وارد نباشه، هضم نکرده باشه فلسفه، بله از قول یکی از بزرگان نقل میکنن که فرموده وقتی ما معاد اسفار پیش حضرت نائب الامام رهبر بزرگوار مدظلو میخوندیم، اون بزرگوار گفته بود ما که سعادت نداشتیم، که وقتی فلسفه ایشان میفرمودن ما سعادت نداشتیم، از فقه و اصول از محضر مقدسشون استفاده کردیم. نقل میکنن که ایشون فرمودن وقتی ما معاد اسفار را خدمت اون مرد بزرگ مدظلو میخوندیم، یه جوری بیان میفرمودن همین معادی که مثلا همه مردم بهش اعتقاد دارن. فلسفه وقتی تشریح بشه، وقتی هضم بشه، هیچ مخالفتی با کتاب و سنت نداره. چیزی که از مثلا شیخ احمد، حالا اسم نمیبرم، شیخ احمد احسایی فلسفه رو پیش مثلا استاد نخوند، وقتی وارد اصفهان شد مرحوم کلباسی علیه الرحمه مسجدش رو به او تفویض کرد که نماز جماعت بخونه، خیلی بهش اعتقاد داشتن، خیال میکردن که خب مثلا مرحوم ملا اسماعیل پل خاجویی استاد مرحوم حاجی سبزواری درس فلسفه شو به او تفویض کرد که درس بگه، اما یه روز که اومد درس بگه دیدن اصلا از الفبای فلسفه هم اطلاع نداره. یک کسی که فلسفه پیش استاد نخوند آقا، و شرحی نوشته بر مشاعر ملا صدرا، شرحی نوشته بر زیارت جامعه، و ملازمی فرمایید مبدع گمراهی ها انسان میشه. لذا فلسفه رو باید پیش استاد خون، کسی که هضم کرده باشه. فلسفه خادم دین هست، خادم شریعت هست. فلسفه و عرفان در حقیقت خدمتگزار کتاب و اطرت، کتاب و سنت هست، و اینا مثل دو تا طفل هستند که قرآن و اطرت قیم اونهاست. اینا خدمتگزار هستند. ملا صدرای خدمتگزار به شیعه هستش، به اسلام هستش. حالا وقتی آدم یه چیزی میشنوه از حکما، البته لذا حکمای قدیم آقا حرف را روشن نمیگفتن، در لابلای اصطلاحات میگفتن تا باعث مثلا انحراف اعتقادی مردم نشه. مثلا میر داماد چه جوری در قدسات مثلا در جزوات حرف زده که جز اهلش کسی نمیتونه بفهمه که چه میخواد بگه. با لغز و معما میگفتن، سخن سربسته گفتی با حریفان. صدر المتعلین آمد اینها را به یک بیان روشنی بیان کرد. مثلا آدم میره رو منبر یه مطلبی که عوام و ناس آقا مسائل شرعیه لازم دارن باید برشون بیان کرد، اخلاقیات، احادیث، آیات، بنده برم رو منبر اونجا بگم که ان الوجود عندنا اصیل، بنده خدا خوابش میبره، خیال میکنه آدم داره دعا میخونه، این جاش اونجا نیست. خدا حفظت کنه. مسائل لازم، مسائل نماز، مسائل روزه، احادیث، سفینه البحار مرحوم عباس اینا، اما این بیچاره متوجه نمیشه. اینا یه مطالبی است که در مباحثات مثلا برای اهلش، خلاصه یه چیزی از حکما میشنوم و یه جوری چیز میشه. همین هندوستان که الان بت پرست هستن، علامه طباطبایی میفردن 400 رساله اینا دارن، یک عرفانهای لطیفی در این رسائل اینها هست، عجیب و غریب. اما اینها از همین عرفان چون نفهمیدن که مقصود عارف چی آقا بت پرست شدن، مراقب فرما سوء استفاده از عرفان بت پرستن الان. لذا عرفان و فلسفه را انسان باید پیش استاد بخونه، یه جوری باشه که هضم بشه. هیچ مخالفتی، یعنی عقایدی که حکیم اسلامی یه عارف اسلامی بیان میکنه مثل اعتقاد همون پیرزنیست که پشت کوه اعتقاد داره، همون این اونه. مثلا علامه طباطبایی وقتی پسرش مریض میشد آقا نظر سادات میکرد، نظر پسر عموش مرحوم عاصم عمدلی قاضی میکرد، نظر سادات میکرد پسرش. مثلا ختم 14,000 مرتبه صلوات، زیارت حضرت معصومه علیها السلام، اینجوری عرض میکنم که، و همچنین بزرگان دیگری که در این رشته بودن. حالا اسم او، حالا خواستم همینجا یه نکته عرض کنم که اینا از حکما شنیدن که عالم دو تا مبدع داره، مبدع فاعلی و قابلی، یه مرتبه قالب نور و ظلمت شدن، و از همین نوع مغالطه اونیست که واقع شده برای کسانی که قائل به دو تا مبدع هستن، یعنی نور و ظلمت حسی. اسم او، حالا چرا به این مغالطه افتادن؟ اسم او من الحکماء الکبار اولی العید والابصار ذوی الاشراق والانوار. این یه تعریف حکماست که ایشون می‌فرمایند، چون شنیدند از حکمای بزرگ که دارای که ید طولایی دارن، اولی العید یعنی دست ید طولایی در علوم دارن، اهل ابصار و بصیرت هستن، ذوی الاشراق و الانوار هستن، از اونا چی شنیدن؟ شنیدن که حکما میگن ان المبدع نور مبدع و اراد المبدع الفاعلی، گفتن مبدع عالم نوره و مقصودشون از مبدع مبدع فاعلی است نه مبدع قابلی که خداوند متعال باشه. و انهم اطلقوا نور الانوار علی مبدع المبادی، نورالانوار اطلاق کردن بر خداوند متعال. وقتی میگن نورالانوار یعنی خداوند متعال. و ارادو به انواری الوجودات، خب حالا اون نورالانواره، انوار این نورالانوار چی چیه؟ این وجودات امکانی نور او هستند، او مبدع نوره و این وجودات امکانی انوار او هستند. گفتن که مبدع عالم نوره و مقصودشون مبدع فاعلیست. و همچنین حکما اطلاق کرده اند بر حق تبارک و تعالی و همچنین اطلاق کردن نورالانوار بر مبدع المبادی و مقصودشون از انوار این نورالانوار وجودات امکانیست. خداوند متعال مبدع نوره و این وجودات امکانی انوار او هستند، اشراقات او هستند، پرتو او هستند، ظهورات او هستند. اینجوری. حالا البته همه موجودات امکانی انوار او هستند. خود در قرآن الله نور السماوات و الارض. اینجوری این وجودات گفتن، سیما وجودات العقول و النفوس. حالا مرحوم حاجیده در اینجا، خب البته موجودات امکانی هم طبقه بندی شده، عقول کلی عقول جزئی، نفوس کلی نفوس جزئی. کلیت و جزئیت که در اینجا گفته میشه کلیت و جزئیت عرفانیه، نه کلیت و جزئیت منطقی. هر موجودی که توسعه وجود داشته باشه بهش موجود کلی میگن، هر موجودی که زیق وجود داشته باشه موجود جزئی بهش میگن. عقل جزئی عقل را بدنام کرد مثلا اینجوری. اون وقت عقل کل و نفس کل که میگن، یا عقل کلی و نفس کلی، آقا دو تا معنا داره. دقت بفرمایید. مسکی دیر شده جناب انسان. بله حالا یکن. بله عرض میکنم به حضورتون که عقول که همون عقول طولیه و عقول ارضیه که فرشتگان و ملائکه باشن، نفوس، نفوس ناطقه انسانی و همچنین نفوس ناطقه فلکی که اینا قائل بودن که هر فلکی هم یه نفس ناطقه داره، اینها نفوس. او وقت نفس کلی، عقل کلی آقا یا عقل کل، دقت بفرمایید، اینها میگن همین طوری که هر انسانی یه عقل و نفس مثلا داره، مجموع عالم هم یه عقل و نفس داره، عالم کبیر. اینا مجموع عالم آفرینش از عقل اول تا هیولای اولا انسان کبیر بهش میگن، یه چیزی حسابش میکنن، مثل یه انسان کبیر بهش میگن. انسان انسان صغیر به یک تعبیر، گرچه انسان عالم کبیر هستش. خلاصه میگن مجموع عالم امکان از عقل اول تا هیولای اولا مثل یه انسان میمونه. چی تو یه انسان یه عقل داره یه نفس داره، مجموع عالم هم یه عقل داره که عقل کل بهش میگن یا عقل کلی، و یه نفس داره که نفس کل یا نفس کلی بهش میگن. ای یه معنا برای عقل کل و نفس کل. یا اینکه مقصودشون از عقل کلی مثلا عقل اول عقل کل، مرادشون از نفس کلی نفس فلک الافلاکه که محدد جهات باشه، یا مقصودشون از عقل کل مثلا وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عقل کل، عقل کلیست یا نفس کلیست مثلا. این مقصود اینه. یا طبقه بندی موجودات، همه موجودات امکانی انوار او هستن. بله. و مقصود حکما به انوار نور الانوار که خداوند متعال باشه، مقصودشون این وجودات ممکناته، مخصوصا وجودات عقول و نفوس کلی. عقول و نفوس کلی سماوی و عقول و نفوس کلی ارضی مثلا. حالا ممکنم هست اینجور بگیم، چون اینها میگن که افلاک دو تا نفس دارن، یه نفس ناطقه دارن یه نفس منتبعه دارن، مثل انسان، انسان هم یه نفس ناطقه داره یه نفس منتبعه در ماده داره که نفس نباتی مثلا باشه، روح بخاری باشه. او وقت نفوس ناطقه یه افلاک، اینها را نفس کلی حساب کنیم. نفوس ناطقه انسان ها را نفس کلی حساب بکنیم، وقت نفس جزئی نفوس منتبعه فلکیه که منتبعه در ماده هست، و نفوس منتبعه انسان ها که منتبعه در ماده هست، اینا حساب بکنیم. ایجوری عقول کلیم بگیم اون فرشتگان عقول کلی هستن، عقل های انسان ها هم کمی قوه مدرکه باشه. بنده که به خودم اشاره میکنم آقا معلوم نی عاقل باشم، ما باید با آقایون اشاره کنم. خلاصه بله، چون بله العقل ما عبده به رحمان، او وقت اینم عقول جزئی حساب کنیم. خلاصه هم میتونیم عقول را فرشتگان را عقول کلی، قوای مدرکه انسان را عقول جزئی حساب کنیم، نفوس مجرده ناطقه افلاک و انسان ها عقول نفوس کلی، نفوس منتبعه شون که مادی هست نفوس جزئی، کلیت و جزئیت عرفانی مقصوده. بله همه موجودات انوار واجب الوجود هستند، مخصوصا وجودات عقول فرشتگان، وجودات نفوس، عقول و نفوس کلیه، عقول و نفوس سماوی، عقول و نفوس کلی و همچنین عقول و نفوس سماوی. برای هر آسمان یک عقل قائل بودن، یک نفس قائل بودن، نفس ناطقه. شیخ الرئیس در 1050 سال پیش وقتی میخواد بیان بکنه در اشارات که هر فلکی هم دارای نفس ناطقه هست، این را به عنوان یک سری بیان میکنه، یکی از اسرار خلاصه بیان میکنه. و کزا نفوس الجزئیه مخصوصا و همچنین نفوس جزئیه، همه اینا نور حق هستن، همه این موجودات. سیما نطقیه و علوم حل عقلیه و همچنین نفوس جزئیه مخصوصا، مگر اینکه مثلا نفوس افلکی را نفوس کلی حساب بکنیم، نفوس ارضی را. حالا انسان ها هم در بین انسان هم آقا هم عقل کلی هم عقل جزئی، هم نفس کلی هم نفس جزئی. البته نفس پیغمبر اکرم نفس کلی است، عقل او عقل کلی است. و همچنین نفوس جزئیه مخصوصا نفوس ناطقه. البته نفوس ناطقه جزئیه و علوم این نفوس ناطقه، علوم عقلیه شون، نه عقول حس، نه علوم حسیه، نه علوم خیالیه، علوم عقلیه که ادراکات کلی باشه، همه اینا نور حق. خلاصه بعدم ایشون حدیث را هم نقل میفرمان، ول علم نور یقذف الله فی قلب من یشاء. ای کسی میگه که میشه که علوم انسانم نور باشه، ایشون میفرمان بله، اصلا در حدیث هم وارد شده که علم نوری است که خداوند در دل هر کس بخوا میاندازه. خلاصه تمام این موجودات، فرشتگان، جانها، روانها، جسمها، همه موجودات اینا انوار حق تبارک و تعالی هستند. و قد یطلقونها اولئک الاکابر از ظلمت والغسق علی المبدع القابلی ای الماهیت الامکانیه والمادت الهیولانیه. و همچنین اطلاق می کنند این حکمای بزرگ ظلمت و غسق، ظلمت و غسق و تاریکی را اطلاق می کنند بر مبدع قابلی. مبدع قابلی چی چیه؟ که هیچی نداره، فقط از خداوند فیض می پذیره، هرچی داره خداوند بهش اعطا کرده. مبدع قابلی یعنی ماهیت امکانیه که مرکز امکان ذاتی است، و ماده هیولانیه که مرکز امکان استعدادی است، بر اینا اطلاق می کنند. حالا چون حکما به مبدع فاعلی نور اطلاق کردن، به مبدع قابلی ظلمت اطلاق کردن، و از طرفی نور مشترک لفظی است بین وجود و این نور حسی، ظلمت مشترک لفظی است بین ظلمت و ماهیت امکانی و ماده هیولانی، فذهب اولئک من اشتراک لفظ نور و ظلمه الی الحسیین. به خاطر این که لفظ نور و ظلمت مشترک لفظی هست، فذهب اینا اعتقاد پیدا کرده اند، اینان یعنی کسانی که قالب دو مبدأ هستند که نور و ظلمت باشه، اعتقاد پیدا کردن به این که این نور و ظلمت، نور و ظلمت حسیه. پس عالم دو تا مبدا داره، یکی نور حسی، یکی ظلمت حسی، از راه اشتراک لفظی. کمی یسمع کلام الله تعالی، الله نور السماوات والارض و یتخطا وهمه الى نور الحسی. مثل اینکه کسی که بشنود کلام خدای تبارک و تعالی که در آیه نور می‌فرماید خدا نور آسمان و زمین هست، و یتخطا وهمه و قدم بگذارد وهم او به طرف نور حسی، میگه الله نور السماوات والارض، همین نور حسی مقصوده، مثل نور خورشید و قمر، ولی که این نیست. و عین نور الحسی العدیم الشعور و نور الوجود الحق، مثل خلاصه. و کجاست و چقدر فرق است بین نور حسی که نور چراغ باشه، خورشید باشه، که عدیم الشعور، شعور و ادراک نداره، با نور وجود حق که موجودات باشن، مخصوصا موجودات مجرده. نور وجودی ادراک داره که مثل ملائکه، فرشته، اما نور چراغ ادراک نداره. و کجاست و چقدر دور است بین نور حسی که شعور نداره و نور وجود حق؟ من الانوار القواهر الاعلین والادنین والانوار الاسفهبودیت الالویت والسفلیه. نور وجود حق عبارت است از انوار قواهر اعلین که عقول طولیه باشه، اون ده تا عقل، ول ادنین عقول ارضیه که اشراقیین بهش قائل هستن، ول انوار الاسفهبودیه نفوس ناطقه، نفوس ناطقه الویه، نفوس ناطقه سماوی، نفوس ناطقه سفلیه، نفوس ناطقه ارضی. فان انوار الحق كلها احیاء عالمون ناطقون. انوار حق که موجودات باشن تمامشون زنده هستند و عالم هستند و ناطق هستند، هر موجودی به اندازه گنجایش وجودی خودش. اما نور حسی که نور چراغ باشه که ادراک نداره مگر به اندازه وجودش. چطور؟ عقول طولی، عقولیست که رابطه علی و معلولی بینشون هست. عقول ارضی اون عقولیست که رابطه علی و معلولی در بینشون نیست. مشایین فقط عقول طولیه را قائلن و عقول ارضی را قائل نیستن. اشراقیین هم عقول طولی قائلن هم عقول ارضی. عقول طولی اونه که در یه خط عمودی قرار میگیرن، عقول ارضی اونه هستن که در یه خط افقی قرار میگیرن، ترتب علی و معلولی بینشون نیست، که اون ارباب انواع به حساب باشه عقول ارضی. نه اون البته خیلی چیز نیست، بله، نه خیر منحصر بودن در این عقول خیلی محققانه نیست. و ایزن ان نور الحسی انبسط علی السطوح والمبصرات و نور الوجود وسعت کل شیء. فرق است بین نور وجود و این نور حسی. و ایزن نور حسی گسترش پیدا میکنه اولا بر سطح، ملاحظه فرما وقتی نور میتابه، آقا بر سطح این کتاب میتابه، به اعماق این کتاب که فرو نمیره، اشعه ایکس که نیستش که به اعماق اینها مثلا نفوذ پیدا بکنه، این نور به حساب بر همین سطح این کتاب میتابه. اینم بر مبصرات فقط، بر مسموعات که نمیتابه، بر مثلا ملموسات که نمیتابه، اونا به حس دیگری روشن میشه برای انسان. و ایزن نور حسی گسترش پیدا میکنه بر سطوح اجسام و اونم بر مبصرات، نه بر غیر مبصرات. و حالون که نور وجود گسترش پیدا کرده بر هر چیزی، من المحسوسات الخمسه و المتخیلات و الموهومات و المعقولات و ماوراء العقل و الحس. ایجاد یه مرواجی خلاصه یه اصطلاحاتی. نور وجود بر همه چیز گسترش پیدا کرده، محسوسات خمسه که معلومه، همچنین متخیلات، موهومات، معانی جزئیه، معقولات، مدرکات کلیه، و ما وراء العقل و الحس، و اون موجوداتی که با عقل و حس هم نمیشه ادراکشون کرد. وراء عقل طوری دارد انسان که از او حاصل شود اسرار پنهان. و ایزن النور الحسی لهو افول. نمیدونم این چند تا سطر بخونیم آقا، اشکالی نداره از نظر جناب عالی، عیبی نداره. این چند تا سطر اجازه میفرمایید و ایزن. حالا فرق بین نور حسی با نور وجود که اینا اشتباه کردن، کلمه نور مشترک لفظیه. و ایزن النور الحسی لهو افول و لهو سانن و نور الوجود الحق لا ثانی له ولا افول از لیس وحدته عددیتن بل حقتن حقیقیه. حالا اینجا چون توضیحاتی داره و شاید هم خسته شده باشن آقایون، انشاءالله یه حیاتی باقی مونده.